محدود ساختن مراسم حج امسال بعد با کشورهای دیگر اجازه ورود به سعودی و شرکت در مراسم حج را نداد. دیگر کشورهای اسلامی به شمول افغانستان نیز پلان دارند محدودیت‌های را در روزهای عید وضع کنند. این همه در حال است که بر اساس ارقام ارائه شده در وبسایت World Meters Info 16.5 میلیون تن در جهان به کرونا مبتلا شده و رقم قربانیان آن به 653 هزار تن رسیده است.
شنوندگان عزیز، با انکشافات اخیر وبای کرونا در جهان می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 دقیقه عصر نشان می‌دهد. در قسمت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار از میدان ورزش و پروگرام خاص اطفال را می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید در 6 ماه اول سال 2020 بیش از 1280 غیر نظامی در افغانستان کشته شده است. یونما در گزارش که امروز دوشنبه به نشر رسانده گفته که در همین مدت بیش از 2170 تن دیگر زخمی شدند. وزارت مالیه افغانستان میگوید امروز در نشست سام با نمایندگان بیش از 40 کشور و نهاد بین‌المللی درباره صلح و تاثیرات همگیری ویروس کرونا بر اقتصاد کشور بحث می شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید هلیکوپتر بلک هاک قوای هوایی به خاطر مشکلات فنی در ولسوالی کجکی ولایت هلمند هنگام نشست سقوط کرده است. مقام های صحی جهان با شیوع تازه ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکند. چین از بلندترین آمار روزانه از ماه اپریل به این سو، یعنی زمانی که ویروس در آن کشور تحت کنترل در آمده، خبر داده است. و کنسولگری ایالات متحده در چنگدوی چین بسته شده است.
شنوندگان عزیز، پیش از پروگرام خاص اطفال پیام های شما عزیزان را با هم میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
یکتن از افسرهای کندک شش هسته بگه مشکلات در ورسوالی مواجه زیاد هست بگه ایش که از غمی کندک شش هنه میخیره بگه راپور بودم به کمال به وزارت به ایجانتون به سمتی و تمام اردوی افغانستان بگه شکلات ما را برسان در مواجه مشکلات زیاد هست. چوب نیست، پارت نیست، بلیو نیست، دوغان نیست، پرسنل به خیلی وضعیتش خراب است، هیچی رسیدهی شده نمیتواند، دیگه به خیلی سلامت بود.
عبدالله سمت ولایت بلخ، آقای صدیقی میگه که این مهاجر همه دنقره دریا کشته شده میگه، بخد این همه مردم میگه که اینجا کار مساعد نیست، دولت مساعد نمی کنه. این همه ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان دیگه استقلالش از روسیه گرفته بود. اینا دیگه چی ایره دولتش جور کرد؟ دولت خودش دیگه غلط از خودش همه مساعد نمی کنه، بخسته نمی کنه، مردم کشته میشه. با خاطر مردم مهاجرت میکنه که این همه رو بره و چند یک تلفون داشت و باشه رو بره و تن گشته میشه با بگه با خاطر مردم تنه پیسه میشه با خاطر یک نمه نان راحت جان گفته مهاجره میکنه کشور اروپا، ایران، ترکیه. خدا حافظ، السلام علیکم.
خواهر عزیز کریم هستم از ولایت بدخشان، از ولسوالی های راغ، از قریه اشتتو. معلول هستم از چشم به کلی نابینا. سال 98 آمدیم، ما را به ریاست گفتن که بودجه خلاص سک پیسانی سک دوباره دین. دو دفعه سه دفعه من این درخواست رو داریم، ما شما را نزادم. اگر چی بای متریک آمدک آمدیم بای متریک گفتن کسایی که نابینا اشتگی هستم بدون جنگ زخمی نیستم، از ما را دولت اجازه داده است که نکشه ایدالیستر. ما را از بای متریک کش بگیستم، ما شی پاسالمون را ندارم. حیران شگی سکیم با کجا بریم، سر سزمون را با کجا کنیم. امیدوار هستم که سخنهای ما را با گوش رئیس جمهور برسانید. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد فواید عینک در زمان کودکی حرف می زنیم. در آغاز برنامه پیرامون موضوع گزارش داریم، بعدا نظریات تنشند از شهروندان را میشنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند، و در بخش آخر برنامه صحبت داریم با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص امراض چشم در شفاخانه نور، در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان. نخست توجه کنید به گزارش که رویا معدومی تقدیم میکند.
کودکانی که چشمهایشان مشکلات می داشته باشد باید نزد دکتر چشم برده شوند و چشمهایشان معاینه شده و به توصیه های دکتر چشم توجه صورت گیرد. رخسار دختر خردسال است که از عینک استفاده می کند. وی می گوید که استفاده از عینک برایش مفید تمام شده است.
عینک خود این سال بسیار خوب نیست بر ما که بپوشیم، چرا شما یادم ضعیف می باشه. خب ما نمی دانیم که همه شما ما که درد میکنه، ایرای مشکلش اینه می است ما بپوشیم جور شه ما. و خوبیش این است که همه که ما عینک ماندی مال کم کم می شما ما جور شده و اوش کم شده، از این خاطر اینو می زنم.
با گفته دکتران چشم، تجویز عینک با دلایل متعدد صورت می‌گیرد که مهمترین دلیل آن بهبود بینایی کودکان و رفع مشکلات و ناراحتی‌هایی است که کودک با آن مواجه است. دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه، در مورد مراجعه کودکان در شفاخانه نور معلومات دادم می‌گوید:
در شفاخانه نور ما از ازدیاد مراجعه اطفال ما مجبور شدیم که یک بخش را در اونجا ایجاد کنیم که تا اطفال مراجعه بکنند، و روزانه بیشتر از 50 الی 70 طفل نزد ما مراجعه میکنند. یک تعداد زیادش با تکلیف های دیگه و یک تعدادشان نیاز به این داره که عینک نزدشان توصیه میشه.
با باور محمد ظاهر، پدران و مادران باید مواظب اطفالشان باشند. اگر چشم کودکشان مشکل می داشته باشد، باید به زودترین فرصت کودکشان را نزد دکتر چشم ببرند.
با ما لازم است که ما متوجه اطفال خود باشیم. اگر کدام ملاحظه می بینیم، فرضاً چشمش او می زنه یا چشمش درد می کنه یا چشمش یک قسم پلکک زیاد می زنه، ما هر چیز را باید به پیش دکتر ببریم تا دکتر نظر خود بگوید. به خاطری که چون سن سال اگر خرد می باشه، تداوی سلسلتاً موثر تمام میشه. از ما بچه‌ها که مینمتر متوجه بودیم سن سالش خرد بود و دیگه تلویزیون میدید یا یک کم گردباد یا هوای گرم میشه زیاد پلکک میده، چشمش یک قسم در نظر زاویه دار معلوم میشد. من ایره که پیش دکتر بردم، دکتر دید گفت چشم ازی کم زاویه داره. خوب شد که آوردیشه، اینمی وقتی هست که باید تداوی شوه. و هر ششم آباد به من هدایت داد، برای نمره عینک داد. اونم عینک که برای شما نیم، مال فضل خدا چشمش نسبتا هر ششم آباد که میریم نیم نیم درجه فحت شده میره. امید داد که دکتر گفته که چشمش یک دو سه سال بعد ایج عینک ضرورت نداشته باشه.
آقای ظاهر میگوید کودک که از عینک استفاده میکند نباید مورد تمسخر قرار گیرد و بالایش نامهای منفی گذاشته شود، بلکه کودک را برای استفاده از عینک باید تشویق کنیم تا مشکلی که در بینایی دارد حل گردد.
آیا اگر پدگام هسته عینک که برش گرفتیم دمی مکتب و بیرون یا اطفال زیادی را آزار میته؟ آزار میته کسی میگه شاینکی و کسی یک قسم دیگه و دیگه، ای را بیخی دل سرد میتونن از امو عینک ماندن. امی فرهنگ باید والدین بر اطفال خود بیاموزانه که اگر یک نفر به تداوی ضرورت میداشته باشه باید آزار و عذیتش نشن، چی اگر در کوچه میباشه چی در مکتب میباشه. حتی کلونار یکان تا ببینی که فدا میکنه و عینکی، ای بسیار یک لفظ زشت هسته. اونمون طفلک که ضرورت به تداوی چشم داره او دل سرد میشه. این فامیلا باید متوجه بسازن هم اولاد خود هم کلانار دگار کسی که به همچون مشکل دچار می باشه او را باید نوازش کنن تا او دلفر نشه و تشویق شوه برش بگوی عینک چه خوب نمودت میته.
برای اینکه کودکمان از عینک به گونه درست استفاده کند باید با او حق انتخاب بدهیم تا خودش فرم عینکش را انتخاب کند. اعتماد به نفس او را بالا ببریم، از فواید عینک برایش بگوییم تا کودکان مشکل چشم خود را عیب تلقی نکنند. با این حال، با گذر زمان کودک شما هر روز از عینک استفاده خواهد کرد و نظرات منفی که از گروه همسالانش می‌گیرد به تدریج کمتر شده و او با آسودگی بیشتری از عینک استفاده می‌کند.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر تنی چند از شهروندان را میشنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند.
اسم است احمد شاداب، در شهر نو کار میکنم. عینک به حساب همه ذهن و هوش و اطفال بالا میبره، هر کس استفاده میکنه، اطفال خود برش استفاده میکنه. از همین حساب مردم باید اطفال خود پیش از اینکه در مکتب شامل میکنن یک رد بهش دکتر برن، اگر با نظر دادن که عینک استفاده کنن بسیار خوب است، و اگر ندادن کدام مشکل نیست، اگر نظر دکتر مهمتر است از همه چیز. که
فیاض عمری هستم. معاینه کردن چشم یک امر ضروری است برای خصوصا برای اطفال، چون آغاز زندگیشان است، آغاز درس است. اگر یک بار با دکتر مراجعه شود و چشمایشان از دید صحی و از دید دکتر چشم معاینه شود، به نظر من کار بد نیست، چون وقت اونا چشمشان کم مشکل داشته باشه یا خیره ببینه یا دوربین نزدیک بین از اونا کم مشکل داشته باشه، این طبیعی است که پدر و مادر زیاد جنجالای داره و نمیتونن تشخیص کنن. اما اگر یک بار به دکتر مراجعه شود، به نظر من کار نیک است.
شنونده های عزیز، چرا برای اطفال از طرف دکتر عینک توصیه می شود؟ آیا ضرور است تا تمام اطفال را نزد دکتر چشم ببریم تا چشمشان معاینه شود؟ پدران و مادران چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک دارد؟ اطفالی که چشمشان ضرورت به عینک دارد، اگر از عینک استفاده نکنند با چه مشکلات در آینده روبرو خواهند شد؟ این پرسش ها را در مصاحبه‌ای که با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه داشتیم، در میان گذاشتیم. آیا ضرور است که تمام اطفال از عینک استفاده کنند یا تعداد که مشکل در چشمشان می باشند عینک بگیرند؟
یک کسل است در تمام جا که سکول سکرینینگ میگیم، ما یا اطفالی که به مکتب می باید در نظر چشم دیده شود که آیا ای دید خوب داره یا نداره. اگر دید خوب داره برای نیاز به عینک نمره نیست، ولی باز محیط، اگر محیط مثل کابل و گرد و خاک باشه، محیط آب و هوای خشک باشه و آفتاب مستقیم و تیز داشته باشه، بخاطر جلوگیری از آلودگی های محیط و بخاطر عوارضی که شعای آفتاب بالای چشم تاثیر میکنه، بنان باید اونها از عینک استفاده بکنه. ولی عینک های نمره مخصوصا به کسایی که بعد از او که دیده میشه که آیا این نمره نیاز داره، از این عینک ها استفاده میکنن، میتونن، یعنی که نمرهش دقیقا تعیین میشه، باز برشان توصیه میشه. ولی عینک در محیطی که ما در کابل هستیم، اگر تمام اطفال از این عینک های عادی به خاطر محافظت چشم استفاده بکنن، بسیار مؤثر است.
پدرها و مادرها چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک داره و او را نزد دکتر بیارن تا عینک برش توصیه شد؟
اطفال از خود یک سلسله اعراض و علائم نشان میده که طفل ضعیفی چشم داره. مثلا وقتی که یک سامان بازی را میگیرن، کوشش میکنن طرفش بسیار به چشم خود نزدیک میگیرن و یک حرکات را از سر خود و از چشم خود نشان میده که پدر متوجه میشه که چرا اینطور میکنه، یعنی حرکات غیر نرمال نشان میدن. یا تلویزیون را میبینن، اکثرا طفلا خوش دارن که نزدیک تلویزیون برن، تلویزیون از نزدیک ببینن. ولی این طفلا را اگر ما شما از پیش تلویزیون نزدیک بیاریم، در بغل خود یک دو متر دورتر بگیریم، او کوشش میکنه یک حرکت سر نشان بده یا چشمای خود یک انحراف نشان بدن، احساس میکنیم که درست دیده نمیتونه، که در اشکال شدیدش و اشکال خفیفش هم به اون شکل است. مثلا طفل کوشش میکنه یک چیز خورتر از پیشش که کمی دورتر بپانیم، او پشت از او کوشش میکنه بپانه. و یا که طفل بسیار ناراحت میباشه، خسته میباشه، وقتی که درس میخونه بسیار سردردی احساس میکنه، کتاب که باز میکنه طفل میگه من خوانده نمیتونم، چشمم سوزش میگیره، چشم سرخ میگرده، یا میگه یک دفعه میبینم یک دفعه نمیبینم، یا کلش نمایندگی از این میکنه که چشم طفل مشکل داره یا ضعیفی داره که باعث خستگی و ناراحتی میبونه، نسش تحساس میکنه.
اطفال که چشمشان مشکل میداشته باشه و پدرها و مادرها پیش دکتر نمیارن، داینده چی عواقب را در قبال
داره؟ عواقب بسیار زیاد نمیدونه بار بره. یکی خود طفل بسیار یک طفل لجوج و عصبانی و طفل تنبل بار میانه، چون درست دیده نمیتونه. و یکی باعث سردردی و خستگی نزدشان تحسس میکنه که از فعالیت های روزمره خصوصا از درس خواندن بسیار به دور میمونه و دیگه مشکل عمده اساسی که نزد زیاد تحسس میکنه تنبلی های چشم است. تنبلی های چشم تا 6 سالگی الی 7 سالگی قابل تداوی است، ولی بعد از او غیر قابل تداوی می باشه، یعنی چشم میتونه که تنبلی نزدش تحسس بکنه که او قابل تداوی نمی باشه.
در آخر پیامتان به خانواده ها چی است تا در مقابل اطفالشان بی‌اعتنا نباشند و برای محافظت از چشم اطفالشان چی کارهایی بکنند؟
یکی بحث همین است که گفتم تنبلی تحسس میکنه و دیگه اشیای برنده در روی خانه است که همه روزه ما در حدود بین 5 تا 7 تا 10 طفل ما در اینجا نظم ما مراجعه میکنه که با میواز وسایل جاریه چاقوز، پنجه است، چوب است، سیخک است یا بعضی چیزهای دیگه است که در چشمشان اطفال بازی میکنه، در چشمش نماز میکنه، سبب نابیناییشان میشن، سبب کلن نابینایی نزدشان تحساس میکنن. تداوی خودسرانه نکنن، زودتر به دکتر چشم مراجعه بکنن که تداوی درست شود، در غیر از او کاهش دید و نابینایی نزدشان تحساس میکنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
از شما تشکر.
دکتر ولی نادر متخصص امراض چشم و موظف در شفاخانه نور بود که در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان صحبت میکرد. با گفته دکتران بزرگترین چالش استفاده از عینک نزد کودک احتمالاً این است که او را وادار کنید که عینکش را به اندازه‌ای که لازم است استفاده کند. صبور اما پیگیر باشید. سعی کنید وقتی که کودکتان عینکهایش را از چشمش دور میکند عصبانی نشوید. فقط هر بار عینک را به چشمش بگذارید و با مهربانی به او یادآوری کنید که عینکش به او کمک میکند که بهتر ببیند و باید از آن استفاده نماید. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحت و سرحال بوده و از گزند روزگار در امان باشید. من جاوید حسن‌زاده با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش در خدمت قرار دارم. در برنامه حاضر مطالب مختلف ورزشی را برایتان تهیه کرده ام. در نخست مصاحبه ای داریم با محمد ابراهیم عثمانی، رئیس تربیت بدنی و سپورت ولایت بلخ.
ما بیشتر از 35 ورزشی در ولایت بلخ ثبت رجیستر داریم.
در بخش دوم برنامه مطلب معلوماتی داریم در مورد ورزش بسکتبال و در بخش سوم برنامه شما را با حمیدالله یوسفزی، مربی دروازه‌بانان تیم فوتبال آشنا می‌سازیم.
زمان مدیریت در پاکستان بودم، پشاور اونجا با دوستا فوتبال می‌کردم، علاقه‌مند شدم.
بارز سلام مجدد شنونده‌های عزیز. قسمی که در آغاز برنامه گفتیم، در نخست توجه شما را جلب می‌دارم به مصاحبه‌ای که با محمد ابراهیم عثمانی، رئیس تربیت بدنی و سپورت ولایت بلخ، در مورد وضعیت ورزش در آن ولایت و فعالیت‌های ورزشی در زمان قرنطینه انجام دادم. در نخست از آقای عثمانی در مورد فعالیت‌های ورزشی در ولایت بلخ پرسیدم.
شما می‌فهمید در سراسر دنیا و بخصوص در افغانستان تمام فعالیت‌های ورزشی در رشته‌های مختلف ورزشی با خاطر ویروس کرونا تعطیل است و هیچ نوع فعالیت‌های رسمی از طرف اداره ورزش یا از طرف مقامات دیجیتال برای ورزشکارها اجازه داده نشده، ولی یک تعداد ورزشکارهایی که در ترکیب تیم منتخب و تیم‌های ملی کشور عضویت دارن، اونا تمرینات خود جداگانه یا به صورت انفرادی پیش میبرن که با در نظر داشت مسائل بهداشتی اونا فعالیت خود را دارن به خاطر آمادگی مسابقات یا به خاطر آمادگی تیم‌های ملیشان آمادگی خود را دارن و تمرینات دارن. دیگر در عموم تمرینات از طرف کمیسیون عالی که از طرف معاونت دوم ریاست جمهوری برگزار شد، تمام فعالیت‌های ورزشی تا امرستانی را معطل است.
کدام رشته های ورزشی در ولایت بلخ وجود داره؟
ما بیشتر از 35 رشته ورزشی در ولایت بلخ ثبت رجستر داریم و بیشتر از 32 فدراسیون ثبت میشه که اینا همشون در ولایت بلخ فعالیت دارن، ولی به خاطر ویروس کرونا اینا فعالیتشون متوقف بودن و تازه آیسته آیسته با نگرداشت مسائل بهداشتی فعالیت خود اثر گرفتن، آغاز کردن و تا هنوز منطور رسما از طرف اداره ورزش کشور اجازه فعالیت برشان داده نشده. در ولایت بلخ رشته فوتبال، والیبال، بسکتبال، پرورش اندام، شنا، پینگ پونگ، ورزش‌های رزمی، این ورزش‌ها همه فعالیت‌هایشان خوب است، برجسته هستند. هندبال، ورزش‌های دیگری که در ولایت بلخ، شطرنج که بیشترین ورزشکارهای ترتیب تیم ملی در ولایت بلخ داره، اینا رشته‌هایی هستند که فعالیت‌شان برجسته‌تر و خوب‌تر است نسبت به بعضی رشته‌های دیگر.
در مورد بانوان اگر بگویند که در کنار از اینکه مردها در رشته‌های مختلف ورزشی در ولایت بلخ فعالیت دارند، آیا بانوان هم فعالیت های ورزشی دارن یا خیر؟
خوشبختانه که در ولایت بلخ در رشته های مختلف ورزشی دختر خانم ها هم فعالیت های خود را دارن، حتی در رشته فتنس اونا مسابقه نمی کنن، ولی بیشتر از 20 کلاب ورزشی آزاد در طرف خود خانم ها سرمایه گذاری شده در ولایت بلخ فعالیت دارن و در رشته های مختلف دیگه هم ورزشی ما فعالیت می کنن که در سطح در ترکیب تیم های ملی کشور هم را پیدا کردن.
در زمان قرنطین برنامه شما با ورزشکارا چی بوده؟
برنامه ما در تیم که صرف بخواد کسایی که وضعیت تیم منتخب تیم ملی را دارن، برای از اونا تمرینات جداگانه را مایه ساخته بودیم در کلاب هایشان، اونا تمرینات خود منظم انفرادی پیش می بردن و حال آیتا آیتا یک نظر تمرینات و فعالیت ها بیشتر شده.
آقای عثمانی، در ولایت بلخ چه تعداد کلاب‌ها موجود هستند و چه تعداد کلاب‌های شخصی با شما ثبت راجستر هستند؟
در رشته‌های مختلف بیشتر از 400 کلاب ورزشی ثبت راجستر داره ورزش ولایت بلخ است. اینا در رشته‌های مختلف ورزشی به شهر مزار شریف فعالیت می‌کنند. کلاب‌ها عموماً کلاب‌های شخصی هستند، خودشان کلاب‌ها را معنی افراد و اشخاص فطره خصوصی یا افراد و اشخاص شخصی اینا را ایجاد کردن و
در قسمت میادین ورزشی چقدر امکانات دارین شما در ولایت بلخ؟
خوب است که استادیوم ورزشی استاندارد در طرف یک تیم تعداد بدنی و سپورت افغانستان، زمینش هم از طرف مقام ولایت بلخ رایگان در اختیار ما قرار گرفته و اعمار شده و در سطح ورزشکارا قرار گرفته و هم لازم است که از طرف ایران در ما اعمار شده در ولایت بلخ و بعضی میدانهای که فوتسال اینا در طرف سپورت خصوصی اعمار شده خوب است، نسبت به گذشته خوب است، امکانات خوب است، آزای خوابازی یا شنا بسیار مدرن و اساسی در ولایت بلخ اعمال شده، سرمایه گذاری شده از طرف سکتورهای خصوصی و مسابقاتشان برگزار میشه و خوشبختانه که در ترکیب تیم ملی ما ورزشکار داریم که در گزین از مرزهای کشور هم رفتن در مسابقات و استفاده خوبی هم دارن.
مشکلاتتان در مجموع چی است در ریاست تربیت بدنی؟
مشکلات عمومی در سطح افغانستان است، مشکلات عمومی است، مشکلات ولایت بلخ هم یکی از عمو مشکلات است که نبود اماکن و نبود امکانات قوی برای ورزشکارا است که برای ورزشکارا خیلی تخصیص بودجه کم در نظر گرفته میشه در سطح ملی، یک توجه خاص از طرف یعنی مقامات عالی برای ورزش باید گرفته شد و ورزش حمایت شود و ورزش اگر از نظر ما به طرف سکتورهای خصوصی بره، یعنی سکتورهای خصوصی حمایت بکنه ورزش، ما میتونیم که ورزش آهسته آهسته نهادی نبسازیم در سطح کشور و میتونیم که ورزش هم ارفعی بسازیم و هم ورزش رشد بدیم.
در این بخش برنامه توجه کنید به مطلب معلوماتی در مورد ورزش باسکتبال که همکارم فرشته ندا آماده کرده است.
ورزش باسکتبال را برای اولین بار در سال 1891 میلادی جیمز اسمیت استاد پوهنتون سیرینگ فیلد امریکا رایج کرد. اسمیت از کانادا بود و تابعیت امریکا را داشت. بازی باسکتبال همان وقت به زودی در مناطق دیگر گسترش یافته و علاقمندان زیاده پیدا کرد. در سال 1894 برای این بازی قوانین ساخته شد و در سال 1904 میلادی زمانی که سومین مسابقات المپیک انجام می شد این بازی جنسی از سوی امریکایی ها انجام شده و بعداً به کشورهای اروپایی انتقال یافت. در سال 1913 میلادی در کشورهای آسیایی بخصوص در فیلیپین، چین و روسیه رایج شد و بازیکنان خود را پیدا کرد. در سال 1932 میلادی برای این ورزش فدراسیون جهانی ایجاد شد. هرچند در نخست این ورزش میان 50 ورزشکار بازی می شد، اما بعداً این تعداد به 10 بازیکن کاهش یافت. در حال حاضر این بازی با حضور دو تیم 5 نفری بازی می شود. هر تیم می تواند تا 12 نفر عضو داشته باشد، اما تنها 5 نفر وارد میدان بازی می شوند. برای هر مسابقه این بازی 4 داور تعیین می شود. 2 داور میدان و بازیکنان را نظارت می کنند. داور سومی منشی میدان خوانده می شود و داور چهارم نمرات هر دو تیم را می شمارد. وقت بازی برای جوانان 50 دقیقه شامل دو بخش 20 دقیقه و 10 دقیقه تفریح است، اما اگر نتیجه بازی مساوی باشد 19 دقیقه وقت اضافی در نظر گرفته می شود. میدان بسکتبال بین 25 تا 27 متر طول داشته و عرض آن بین 13 تا 15 متر پذیرفته شده است.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید و حال امیدالله یوسفزی مربی دروازه‌بانان تیم های فوتبال افغانستان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
امیدالله یوسفزی هستم، گلکیپر از وقت تیم ملی فوتبال افغانستان. فعلا بایسه مربی تیم های ملی فوتبال افغانستان ایفای وظیفه میکنم در فدراسیون فوتبال. بله، من چند در زمان مهاجرت در پاکستان بودم، پشاور اوجا با دوستا فوتبال میکردم، علاقمند شدم. در زمان حکومت کرزی سال 2001 آمدیم کابل و یک مسابقات به نام جام مسعود شهید که در اونجا ما بازی کردیم با تیمای تیم تاجیکستان آمده بود، تیمای خود کابل بود که تیمای بسیار خوبی بودن. که از اینا ما یک تیم از پشاور به نام ماجرین آمدیم، یک نتیجه خوبی گرفتیم، باز رفتیم باز به نام تیم امنیت، باز ما را تلویستم پیمان امنیت که آمدیم تقریبا سال 2001 2002 2003 تیم پیمان امنیت بازی کردیم و 2004 ما در تیم منتخب جلال آباد بازی میکردم که از او ما در تیم ملی انتخاب شدم. تقریبا مدت 11 سال 10 سال در تیم ملی بازی کردم. ما چون در زمانی که خودم بازی میکردم همزمان در تیم ملی هم بودم، در تیمای لیگ کابل هم بودم که در تیم کابل بانگ سابق تیم جوانان ما هم و تیم لیگ برتر که تیم شاهین آسمایی بود که چند سال در تیم شاهین آسمایی به صفت کپتان ما بازی کردم تا سال 2017 و در این جریان ما کورسایی که ضرورت بود به خاطر آینده که باید بعد از خدافیزی فوتبال ما باید انجام میدادن چون تخصص ما در فوتبال بودن که ما کورسایی را گرفتیم که کورسای لیسانس های تی و بی را گرفتیم و یک دو کورس گولکیپری گرفتیم که با مدرس های ایرانی و ازبکی و توانستیم که از این طریق تابال و به صفت مربی در دروازه‌بان های تیمای ملی ما ایفای وظیفه کنم. از سال 2005-2004 که ما در تیم ملی بودیم در مسابقه خارجی اشتراک کردیم که ما افتخار زیاد داریم انشاءالله که سال 2011 نایب قهرمان جنوب آسیا شدیم، سال 2013 قهرمان جنوب آسیا شدیم که خودم هم در اون اشتراک کرده بودم در اون مسابقه و دیگه مسابقه هایی که در چلنج کپ بود، کوالیفای راوند ورلد کپ بود و به صفت مربی هم تقریبا با تیمای ملی 16 سال 23 سال 8-9 سفری داشتیم که سفرهای خوبی بوده. فوتبال یکی از بهترین ورزش هاست در کل دنیا، تنها در افغانستان نه، کل دنیا مردم بسیار علاقمند زیاد داره، دوستای زیاد داره که بسیار خوش دارن فوتبال. فوتبال یکی از بهترین ورزش های هست که شای بازی هست. ما هم کوشش خود امیره میکنیم که به طبقه جوان بیاموزیم که فوتبال باید بکنن تا از مواد مخدر، از گشت و گذار، از بعض چیزهای دیگه در امان باشن. یکی از بهترین چیزی را باید انتخاب کنن تو از فوتبال. ما در کابل زندگی میکنم، صاحب 3 فرزند هستم، 2 دختر و 1 پسر. وظیفه ما در فدراسیون فوتبال افغانستان از کمیته دروازه‌بانا و ما یک تیم دو تیم شخصی هم دارم که تمرین میتونم اونا را از اونا معانه عقل زمه میگیرم. الحمدلله شکر از خدا را شکر از آر بار که من از زندگی خود راضی هستم، مردم میشناسم را. این مسئولیت ما تخصص ما کلش ورزش است و از اینجا پیدا میکنم و از این میخورم. آرزوی ما یست که یک اول خوب باید تل بیاد در افغانستان تا بتانه کل نسل جوان ما در فضای همین ورزش بکنن و آرزوی ما یست که تیم ملی فوتبال افغانستان در قلعه بلند ببینم، جام های بالا ببینم که ما هم یک روز بگویم که در این تیم ما هم بازی کردیم و هیچ تیم ملی افغانستان است. یک روزه ما
شنونده های برنامه این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان تهیه کرده بودیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار همه ایتان.
رادیو آزادی در یوتیوب،
گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.